أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. فرمودن که این که فرمودید خدا هر کس رو بیشتر دوست داشته باشد بیشتر امتحان می شود به بلا و مصیبت. پس ما که در زندگی آرامش داریم، فرزند خوب، همسر خوب و مانند آن، واقعا باید نگران باشیم. یعنی خدا به ما توجه ندارد. چند نکته رو خواهرها فراموش نکنند. یه نکته این که عرض کردم که بلا فقط جنبه منفی که نداره، که همسر خوب میتونه بلا باشه، فرزند خوب میتونه چی باشه؟ بلا باشه. چنانچه همسر بد و فرزند بد بلاست. گاهی خداوند با همسر خوب ما رو امتحان میکنه که ببینه که در قبال این همسر خوب ما هم خوبتر از او بودیم یا نبودیم. این میشه امتحان. این فرزند خوب آیا حق فرزندی و حق خوبیش رو ادا کردیم یا نکردیم؟ خب اگه نکردیم معلوم میشه تو این امتحان قبول نشون. پس امتحان هست، بلا هست. نکته دوم این که این نکته که عرض کردن نکته مهمی بود، که نکته دومی که گفتیم که مؤمن اگر مؤمن باشد آنچه که براش پیش بیاد اون خیر و صلاحش، اگر عالی ترین زندگی ها رو داشته باشه اون به خیرشه، مصلحتش همونه. خدا اونو براش خواسته چون میدونستی که این براش بهترین چیز همین زندگی خوبه. اگر سخت‌ترین شرایط هم داشته باشه اونم باز به نفعشه، چون خدا میدونه که این برای اینکه به مقصد برسه باید شرایط سختی داشته باشه. اینا رو گفتم، فقط دارم جنبندی میکنم که خب این سوال به هر حال از حرفای ما پیدا شده باید روشن بشه. اگر مؤمن، خب مثلا شما سلیمان پیامبر رو ببینید یا اهل بیت رو، امام صادق رو ببینید، خب همه خوبی ها براش بود. بقیه ائمه علیهم السلام همینطوره. خود آقا امیرالمومنین علیه السلام که بیشترین بلاها برای ایشون نازل شد ولی بیشترین خوبی ها هم برای او بود. همسر خوب، فرزند خوب، نمیدونم خدای خوب، البته خدا خوبه، منتهی به دین خوب، عمر پر برکت. شما ببینید خدا به امیرالمومنین نعمت‌هایی داد که به هیچ کس نداده. تولد در خانه کعبه، شهادت در بهترین حالات در مسجد. یا خزر مثلا تو جنگ به شهادت می‌رسید، خب این یک نقطه ضعفی بود. حضرت جنگید و چی شد؟ کشته شد مثلا. یا نه، مظلومانه در حال نماز به شهادت رسیده. این که نگاه حضرت، خلاصه ببینید همه خوبی‌ها رو حضرت جمع کرده. در این حال دومین مخلوق خدا هم به لحاظ فضیلت و کمال امیرالمومنینه. بنابراین اگه انسان مؤمن باشه خوبی ها رو داشته باشه چه اشکال؟ اهل بیت هم داشتن، پیامبران هم داشتن. مگه سلیمان پیامبر همه چی نداشت؟ علاوه بر حکومت بر عالم، جن در اختیارش بود، پرندگان در اختیارش بودن، باد در اختیارش بود، پدرش داوود مثلا. نه، نگفتیم که اگه کسی وضعش خوب باشه این حتما مورد توجه خدا نیست. بله، یه وقتی که عرض کنم که انسان توجه نداره، در غفلت به سر میبره، خدا هم بهش تلنگر نمیزنه. این معلومه که خدا دوستش نداره، او در غفلت است، بلایی هم به سرش نازل نمیشه. این در غفلت. اون ماجرایی که برای پیامبر دیدند و اونجا غذا نخوردن، طرف در غفلت بود، هیچ مشکلی هم براش پیش نمی آمد. تخمش رو میخ رو دیوار، مرغش رو میخ رو دیوار تخم می‌کرد نمی افتاد. پیامبر تعجب کرد این چطور شد که مرغ رفته. اون قدیم میخای چوبی بود می‌زدن به دیوارها، وقت مرغ رفته رو میخ دیوار تخم کرده نیفتاد به زمین. گفت رسول شما تعجب میکنید، خداوند هیچ بلایی به سر من نازل نمی، هیچ مشکلی برای ما پیش نمیاد. خب یه چنین غفلتی، بله انسان باید غذا هم نخوره اونجا، چون معلوم میشه مورد توجه خدا نیست. اما آیا مؤمن همین جوری است؟ خیر، نکاتی هم گفتم رو حتما اضافه بکنید که مسئله حل بشه. این سوال دیگه سوال نیست که من میخوام با یه جمله جواب بگم. فعلا پاسخش اینه که خیر، ما عالم ذر رو به معنایی که بعضیا خیال کردن که همه این جزئیات اونجا بوده، اونجا عالم اجمال است، عالم کلی است نه عالم جزئی. اجمالا اونجا گفت خداوند همون الستو برب بکن، ما هم هممون مؤمن و کافر گفتیم چی؟ بلا. اومدیم اینجا بعضیا دبه در آوردن، ولی اونجا چی بوده؟ و از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفس هم الستو برب بکن قالو بلا شهدنا، همه گفتیم بله بدون استثناء. تو دنیا بودی بعضی از اختیارشون سو استفاده میکنند و ولی اینجور نیست که اونجا ما گفتیم من میخوام آدم خوبی باشم، حالا مجبوریم خوب باشیم. این که دیگه هنری نیست که، دیگه بهشت شنن برای چی؟ اونجا گفتیم میخوام آدم بدی باشم، آدم چیه؟ مجبوریم بد باشیم. پس دیگه پیغمبر برای چی اومده؟ اگه ما مجبور بودیم پیغمبر خدا برای چی فرستاده؟ نه اون نگاه درست نیست. البته عالم ذر بس مفصل میخواد. خب خطبه 111 بلا یمنعون زیما. بسیار، حضرت داره میفرماید که شما آیا دنیا رو انتخاب میکنید و بهش آرام میشید و حرص میبرزید برش؟ این بد سرائیست برای کسی که اونو متهمش نکنه و ازش نترسه. بدانید و شما میدونید که شما از این دنیا خواهید رفت و ازش خواهید کوچید و شما با اون کسانی که قبلا بودن و میگفتن کی از ما قوی تره، از اونها عبرت بگیرید. اونا چی شدن؟ هم شدن به سوی قبرهاشون، بردنشون مثلا سوی قبر. و بدون این که بخوان اونها رو از خونم که دعوتی بکنن به سمت سوار، اینها نازل شدن در قبرها اما مهمون شمرده نمیشن. بر اون تابوت چوبی سوار شدن ولی سواره حساب نمیشن. اینها رو وقتی میخواستن ببرنشون تو قبرها سوارشون کردن. به چی سوارشون کردن؟ به تابوت. اما اینها سوار نمیگن. چرا؟ چون سوار اختیار مرکب به دست خودشه، اینها اختیارش به دست خودشون نبود. اینها نازل شدن، فرود آمدن اما مهمان حساب نمیشن، چون مهمان کسیست که به اختیار خودش توی منزلی فرود میاد. اما اینها رو به زور فرودشون آوردن. و از صفحه زمین برای اینها گورها و منزلهای رو آماده کردن، از خاکها کفن براشون درست کردن و از استخوانهای پوسیده همسایگانی براشون به وجود اومد. اینها همسایه هستن اما دعوت هم رو قبول نمی کنن، اجابت نمی کنن. دعوت شو می کنن میگن مثلا به داد من برس، نمیتونه بهش بده و دعوت شو اجابت نمی کنن. ولا یمنعون زیما، نه همسایه هستن اما به داد هم نمی رسن، ظلمی رو از هم دفع نمی کنن. نمیتونه جلو عذاب همسایه کناری خودشو بگیره. مؤمن هم هست، خودش هم وضعش خیلی خوبه. دو تا قبر در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید که هارون الرشید و امام رضا علیه السلام، اینا کنار همن دیگه، یه متر فاصله شونه. هارون الرشید پشت سر امام رضا دفنه، اون قبرش بقعه است از بقای بهشت و امام رضا خودش در عالی ترین مراتب بهشت در جوار قرب خداوند متنعم به نعمت‌های بهشتی است و هارون رشید در یک قدم میشه چیه؟ در جهنم. اون هم چه جهنمی، اون هم چه عذابی. خب حالا دو تا برادر رو در نظر بگیرید که اینها کنار هم دفن شدن، یا زن و شوهری که اینها کنار هم دفن شدن، یا دو تا دوست که اینها رو هم دفن شدن، که طبقه اول که طبقه دوم، یکیشون تو عذابه، یکیشون هم تو نعمت. اون متنعمه نمیتونه عذاب رو، ظلم رو، ظلم چنی؟ حالا اون سختی ها رو، وگرنه تو قبر کسی ظلم نمیشه، در واقع نتیجه عمل خودشونه. اما این زحمت و درد سر و این عذاب رو اون برادر نمیتونه از برادر خودش دفع کنه. ولا یبالون مندبتن، اینها از ندبه و عذاب و مصیبت هیچ باکی ندارن. این دو تا معنی میتونه داشته باشه. یه معنیش اینه که اطرافیان که میان اونجا سر قبرشون کلی گریه میکنند و ندبه و این حرفا، اینها نمیتونن که، براش مهم نیست، دارن گریه میکنن چون به اون گریه ها اهمیت نمیدن. اینکه حالا اصلا فرزنداش اومدن گریه میکنن، برادر خواهرش دارن گریه میکنن، بهش اهمیت نمیده، چون اونجا متوجه میشه که این گریه ها فایده نداره. این حدیث پیامبر یه بار براتون خوندم ظاهرا، که پیامبر از جای عبور میکردن، یک مرده روز قبلش دفن کرده بودن، اطرافیانش داشتن گریه میکردن، سر و صدا اونجا داشتن گریه میکردن اطراف اون قبر. پیامبر فرمودن رکعتان متوسطتان التی تحتقرونها احب الی صاحبکم من دنیاکم و ما فیها. دو رکعت نماز متوسطی که شما کوچک میشمورید، بهش اهمیت نمیدید، برای صاحب این قبر، برای صاحبتون، از همه دنیای شما و آنچه که در دنیای شماست محبوب تره. یعنی اینکه چه فایده داره که شما حالا این کارا رو میکنید؟ مثلا گریه ها رو که براش فایده نداره، که داره که نماز براش بخونید. پس گریه، ندبه فایده نداره و اونم بهش اعتنایی نداره. همه دارن گریه میکنن، خب گریه میکنن، بی خود گریه میکنن، چه فایده داره؟ چی فایده داره؟ این یک معنی فرموش حضرت.
ببخشید
استاد،
این نیت نماز چی باید؟ نماز
هدیه باشه برای اون؟ اون دیگه من عرض کنم، بس یه وقت میدونی نماز قضا داره، داره که نماز قضا بارش میکنه. یه وقت میدونی نماز قضا حتما نداره، داره که نماز مستحبی بارش میکنه. مثلا نماز تحیت مسجدی میخونید، ثوابش اهدا میکنید به، یا نماز زیارتی میخونید، یا هر نماز یکی میخونید ثوابش اهدا میکنید به. خب عرض کنم که این یک معنا، که این معنا معنای خوبی است، که لا یبالون مندبتن. عرض کنم که یک معنا این شد که لا یبالون مندبتن، یعنی از ندبه و مصیبت و اینها باکی ندارن. و دوم این که لا یبالون مندبتن، دور برشون عزاست اما اینها براشون مهم نیست، هر کس به فکر خودشه، میبینه کنایش تو جهنمه، عزاداره و ندبه میکنه، زاری میکنه. در دنیا اینجوری نیست. اگر همسایه ما دچار مصیبت بشه چیه؟ ما متاثر میشیم، ناراحت میشیم، اینجوری نیست که باک نداشته باشیم. اما اونجا نه باکی ندارن، میبینه کنارش دچار مصیبت و اینها شد ولی خودش باکی نداره. ان جیدو لم یفرهو، اگر از کنم که بهشون خیری برسه، جود و بخششی دربارشون انجام بشه، شاد نمیشن. و ان قحتو لم یغنتو، اگر هم دوچار قحطی و بیچیزی بشن، باز ناامید نمیشن. اینکه بخوان بهشون خیر و خوبی برسه، از کنم که یا بارانی برشون بباره، اینها شاد نمیشن. و اینکه اگر قحطی بشه باز هم ناامید نمیشن. اینم باز چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش اینه که خب این باران باریدن یا این نعمت نازل شدن به درد اونا نمیخوره، که 40 روز بباره چه به درد اونها میخوره؟ فقط تنها فایدهش چیه؟ آب میره تو قبرشون و اذیت میکنه، فایده دیگه که نداره جه. پس اگر باران بیاد یا نعمتی نازل بشه اینها خوشحال نمیشن. اگر هم خوشحالی بشه، قحطی بشه، باز ناراحت نمیشن، دچار قنوط و ناامیدی نمیشن. چرا؟ براشون مشکلی نداره. این یک معنا که این معنا معنای خوبی است که اینها چون از دنیا رفتن براشون مهم نیست که در دنیا چه اتفاقی بیفته، خوشحالی باشه فرق نمیکنه براشون. عرض کنم باران و سرسبزی و فراوانی هم باشه باز براشون فرق نمیکنه. معنای دوم این که اینها اگر مشمول نعمتی واقع بشن خوشحال نمیشن، و اگر هم محروم از نعمتی بشن باز هم ناامید نمیشن. یعنی که اگر مثلا فرض کنید که تو بهشت، تو برزخ، تو بهشتن مثلا، یا اینکه تو برزخ حالشون نسبتاً خوبه، اینها خوشحال نیستن چون هنوز که حساب تموم نشده، هنوز قیامتی هست و بعد از قیامتی هست. اگر هم اونجا معذب باشن، چیزی کم داشته باشن تو برزخ، ناامید نمیشن، میگن حالا بعداً از پشت سر میفرستن برای ما، فرزندمون میفرسته، کیک میفرسته. این معنا به نظر دور میاد، این نظری که عرض کردم به نظر خیلی دور میاد، چون کسی که در برزخ باشه یه ذره هم چیز براش بفرستن به شدت خوشحال میشه. اگر شما اون تصفره‌ها رو هم به نیت اموات بدید، از اون هم خوشحال میشن و استقبال میکنن. به همین دلیل معنی دوم به نظرم خیلی نزدیک نمیاد. جمیع اون و هم آحاد، اینها دوره همند، جمعند، اما تنهان. تو قبرستون هزاران آدم هند اما همشون تنهان، در این حال کنار همند، رو همند، چند طبقه مثلا، اما همه تنهان، هر کس خودش. این هم دو تا معنا میتونه داشته باشه، حتی معانی متعدد میتونه داشته باشه. من دو تا شرز بخونم خدمت مولا، میشه معانی دیگه هم داشته باشه. یک معناش اینه که اینها چون در برزخ هر کس خودشه، هر کس اونجا برای خودشه، این که همسایش چه خبره، چه کار میکنه اصلا توجه نداره، یا خبر نداره، یا خبرم داره توجه نداره. پس بودنشون کنار هم چون با هم نیستن اثری نداره. در دنیا چون زندگی اجتماعیه، خب همه با همن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نمانند قرار. اما اونجا که زندگی فردیه، هر کس خودشه. البته در دنیا همینجوری نیست که حالا همه مردم با هم باشن، گاهی بیشتر شعار میدن. در دنیا هم اگر مؤمن باشن، مرد خدا باشن به قول مولوی، خب بله، وگرنه بخوان مرد خدا نباشن که جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان و خداست. در دنیا هم همینجوره کم و بیش. البته در برزخ کاملا اینها مستقلن، هر کس خودشه. این یک معنا. پس در این حال که کنار همن ولی تنها هستن، مثل گله آهو شما در نظر بگیرید، خب این گله آهو با همن، کنار هم میچرن، با هم میرن، با هم برمیگردن، در آواشخورها با هم وارد میشن، ولی جانشون از هم جداست، سرنوشتشون از هم جداست، سرنوشت ها به هم گره نخورده و توجه هم ندارن. من دیدم مثلا فرض کن که یه گرگی، یک حیوان درنده میاد حمله میکنه به این گله، یکی رو میگیره. هم دیدن که یکی از افراد گلهشون چی شد؟ تومه گرگ شد. ولی میرن صد متر طرفتر، گویی که اصلا اتفاق نیفتاده، شروع میکنن چریدن، چون جدان، با همند و جدا. درختان یک باغ شما در نظر بگیرید، یک جا هستن، از یک آب استفاده میکنن، از یک از کنم که خاک، اما هر کنم خودشه. این درخت گردوست، کنارش گیلاسه، اون یکی زردالوست، اون یکی، این همه با همند، یک جا هستن، اما چی هستن؟ کاملا جدا هست. در برزخش این حالی دارن انسان ها، تو قبرستان هم با همن، اما هر کس برای خودش جداست. این معنا معنای خوبی است، درس کردم به این شکلی توضیح دادم، معنای خوبی است. اگر اهل بهشت باشن نمیبینن، نشونشون نمیدن، فقط اجمالا میفهمن که پیششون نیامدن حتما رفتن جهنم. وقتی تازه واردها که وارد میشن ازشون میپرسن فلانی چطوره، فلانی چطوره، اگه گفتن که هنوز زنده، خب امیدوار میشن بیاد پیش خودشون. اگه گفت که نه ایشون چند سال پیش مرده، مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش مرده، ناراحت میشن، قصه میخورن، میگن قد هوا، هوا سقوط کرده، سقوط کرده همین. اما اینکه ببینن کجا تو جهنم، نه، این جزئیات رو نمیبینن. حتی نسبت به فرزندانشون، نسبت به خانوادهشون، بدی ها رو فرشته‌ها نمیذارن که اینها مطلع بشن، خوبی ها رو بهشون نشون میدن. مثلا فرض کنید که بچهش حافظ قرآن شده، یا مثلا فرض کنید که یه شغل خوبی گرفته، ازدواج کرده، اینا رو فوراً به رویتشون میرسونن. اما اگه بچهش معتاد شده باشه، اصلا نمیذارن که این مطلب رو متوجه بشه. فرشته های مأمورن که اجازه ندن که مؤمن در برزخ باید گرفتار ناراحتی بشه. بله بله، دعاشون مستجابه، داریم که برید کنار قبر پدر و مادر، بهشون احسان کنید و ازشون بخواید که اونها از خدا بخوان که شما حاجتون داده بشه. علما اینطوری هستن، پدر و مادر اینجوری هستن. خیلی خوب، عرض کنم که این معنا خوب معنای بود که روشن بود. معنای دوم این که اینها آهادند اما جمعند، اما آهادند. چرا؟ چون اگر در دنیا بود، وقتی مثلا فرض کنید سیل می آمد، زلزله می آمد، سرنوشته هم مشترک به همه لطمه می زد. اما اونجا اینجوری نیست، کناریش تو جهنم هم تو کشاره کردم، خودش تو بهشته، پس با همند و جدا، بدنهاشون با همه، قبرهاشون کنار همه، اما جاشون چیه؟ کاملا جداست. پس جمعند و آهاد. این معنا هم بد معنایی نیست. و جیرتون و هم ابعاد، همسایه هن اما خیلی دورن از هم. همین مثالی که آخر زدم این جمله رو هم خوب معنا میکنه. به لحاظ بدن، به لحاظ قبر چی هن؟ همسایه هن. ولی به لحاظ سرنوشت گاهی از زمین تا آسمان دورن. یکیشون تو بهشته، یکیشون تو جهنم. همسایه از لحاظ بدن و قبر کاملا همسایه هن. همسایه دیوار به دیوار، بلکه گاهی دیوار به دیوار هم نه، طبقه بالا طبقه پایین. اما به لحاظ سرنوشت کاملا از هم دورن. یکی در بهشت برزخی زندگی میکنه، یکی در جهنم، یا یکی مستضعفه و مثلا برزخ نداره، یکی هم مثلا تو بهشت برزخی است. کاملا دورن از هم. متدانون لا یتزاورون، دو نوع معنی نزدیکیه. متدانون یعنی به هم نزدیکن، اما هرگز به زیارت هم نمیرن، هرگز به دیدن هم نمیرن. خب دو تا همسلولی مثلا به زیارت هم میرن، دو تا همسایه همسایه رو میبینن، همدیگه رو میبینن، یه سلام علیکی میکنن مثلا. اینها کاملا به هم نزدیکن اما هرگز به دید و بازدید یکدیگر نمیرن. گرچه الان دنیای ما هم تقریبا همینجوری شده. دنیای ما هم چی شده؟ متدانون ولی تزاورون شده. مثلا دو تا واحد تو آپارتمان 10 سال زندگی میکنن، اصلا خبر ندارن که همسایه‌شون چی هست، هست نیست. گاهی یه نفر تو اتاق خودش تنها میمیره، بعد از 5 روز 4 روز که بوی گند از اونجا بلند میشه تازه میفهمن چی شده. انقدر در گذشته اینجوری نبود، در گذشته خب مردم خیلی به هم نزدیک بودن. به هر حال در برزخ اینجوریست، اینا در این حال که به هم نزدیکن ولی به دید و بازدید یکدیگر نمیرن. البته سیاق فرمایشات حضرت تقریبا همش درباره کفار و مجرمینه، وگرنه مؤمنین اینجوری نیستن. مؤمنین به زیارت هم میرن، یکی از نعمت‌های بهشتشون زیارتشونه. اون حدیث امام صادق علیه السلام براتون خوندم که فرمود که ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها. این چیکار میکنن؟ تزاور یعنی دیدوبازدید طرفینی ها، زیارت نیست، تزاور هست. یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. این ماجرا رو اگه نقل کردم بگید تا آخرش نرم. مرحوم علامه نراقی رحمت الله علیه که از علماء بزرگه که رفت داخل قبر اون طرف و صحنه ها رو دید، خب دید که اون آقایی که تازه دفن شده بود تو اون تالار نشسته بود، همه اقوام هم اطرافش نشسته بودن چیکار می‌کردن؟ این تظاهر دیگه، اومدن دیدنش، از این سوال می‌کردن جواب میداد. بله اون خیلی روشن می‌کنه مطلب رو. پس این لایت تظاهرون مال کیاست؟ غیر مؤمن. تو همین روایتی که از امام صادق نقل شده از حضرت سوال کردن که غیر مؤمنین چی؟ فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم، در آتش جهنم. اونجا دیگه حجره نیست، چیه؟ فله‌ایه. آره فله میزنشون تو جهنم. حجره یعنی قصد دارن، اتاق دارن، مستقل زندگی میکنن، اما کفار نه. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، یتزاورون نداره. و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه. اینا عکس اون حرف مؤمنین رو میگن. مؤمنین چی میگن؟ میان قیامت برپا کن. اینا چی میگن؟ برپا نکن. اینجا یتزاورون نداره روایت. پس این حرف فهمش حضرت بیشتر مال کیاست؟ کفار. و قریبون لا یتقاربون، اینها به هم نزدیکن اما عرض کنم پیوند قومخیشی و قرابت ندارن. بدنها به هم نزدیکن ولی قرابتی با هم ندارن. حلما و قد ذهبت ازغانهم، ذق که ازغان جمع میشه یعنی چینه، حلما یعنی بردباران، جمع حلیمه، حلیم یعنی بردبار، حلما یعنی بردباران. اینا خیلی آدم های بردبار و صبوری هستن که دیگه کینه ها از بین رفته. چون منشأ کینه از بین رفته. در دنیا چرا ما نسبت به هم کینه داریم؟ خود دنیاست دیگه، پست و مقام و نمیدونم ثروت و چی و چی، چون تزاحم دیگه، تزاحم منافع هست. این استکاک ها باعث کینه میشه. اونجا که این حرفا نیست، وقتی اینجوری نبود میشن بردبار و کینه از قلبشون کلن میره، چون منشعی برای کینه وجود نداره. و جهلا و قد ماتت احقادهم، اینها اونجا آگاهی ندارن که اطرافشون چه خبره. جهلا یعنی جاهلها. حقد هم به معنای باز حسد و کینه. اینها نادانانی هستند که هرگز نسبت به هم حقد و کینه ندارن، حسدی در دلشون نیست، در واقع حسدها رو از بین بردن. اما اینکه چرا، اولا جهلا چرا؟ چون مثل دنیا نیست که ما بتونیم اطلاعات کسب کنیم، اطلاعات بگیریم. در دنیا اصلا تلاش میکنه اطلاعات رو زیاد میکنه، اما اونجا که اینجوری نیست. بنابراین اون چی که همراهشون هست فقط همونو میدونن. باز تأکید میکنم که سیاق مال کیاست؟ کفار هست. پس اونها نادانن، نسبت به حقایق اطرافشون آگاهی ندارن. اما اینکه چطور حسد از دلهاشون پاک شده؟ چون باز جوابش چیه؟ چون منشأ حسد وجود نداره. در دنیا منشأ حسد باعث میشه که انسان دچار حسد بشه، میبینه که اون پست داره خودش نداره، وقت آرزوی زوال اون نعمت رو از اون شخص داره. اما در آخرت این حرفا، در برزخ این حرفا نیست. بنابراین جایی برای حسد در دلهاشون باقی نمیمونه. لا یخشا فجعهم. اینها از اینکه بخواد مصیبتی به اونها، دردی براشون وارد بشه، ترس و نگرانی ندارن، چون اونجا جای درد نیست. در دنیا نگران انسان که مثلا فرض کنید که قلبش ضعیف بشه، نگرانه که فرض بفرمایید که تصادف کنه، دستش بشکنه، پاش بشکنه، زمین بخوره، از این قبیل. انسان در دنیا از درد و رنج میترسد، چون در دنیا چیزا هست. اما در برزخ نه، چون میدونن که دستی نمیشکنه، پایی نمیشکنه، دردی بر اونها وارد نمیشود، مگر عذاب، که اون عذاب هم خود نفس عمل و خود وجودشونه، اونم خارج از خارج وارد نشده. بنابراین اینها اونجا از فوج اول رنج و درد و زحمت اینگونه ای هست، از این چیزها نگران نیستن و نمیترسن. ولا یرجا دفعهم، امیدی هم ندارم به این که از کنم کسی بخواد جلو مشکل اونها رو بگیره، مثلا عذابی که شامل حالشون شده رو کسی بخواد برداره. حتی کسانی هم که بناست از جهنم برزخی نجات پیدا بکنن، بهشتی بشن، اما آگاهی و امیدی ندارن. در دنیا بهش میگن این که دارن تلاش میکنن که زندانی تو بخرن، دارن تلاش میکنن برات عفو بگیرن مثلا. و همینطور اونجا نه، خبر نداره. یک بار بهش میگن که مثلا فرزندت فلان کار کرد، دیگه تو از جهنم نجات پیدا کردی، آزاد شدی، اما قبلش خبر نداره که چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین امیدی به این که بخواد دفاعی ازش بشه و کسی بخواد به دادش برسه رو نداره، گرچه ممکنه بعضی ها رو به دادشون برسن. استبدلو به زهر الارض بطنا، اینها روی زمین رو با درون زمین عوض کردن. خب اینا قبلا رو زمین بودن، حالا شدن داخل زمین، شدن بطن زمین. بطن معنی شکمه، زهر معنی پشته. قبلا بر پشت زمین راه می رفتن، الان در داخل زمینند. این مسالی که اینجا حضرت می فرماید و عرض کنم که ترسیمی که از عالم برزخ و عالم قبر مشخص کرده، اگر روش تأمل بشه، اگر وقت کسی هم نمیتونه انکار بکنه ها، چیزی خیلی روشن و بدیهی، کسی هم نمیتونه انکار بکنه، اینها در سازندگی و در تربیت و در این که انسان تکان بخوره، دیگه بهتر از این نمیشه حرف زد. منتها خب اولا که این حرفا کم گفته میشه در بین ماها، و ثانیاً وقتی هم گفتی میشه ما عبرت نمیگیریم غالبا، وگرنه اینها خیلی تکان، این حرفا خیلی تکان دهنده و خیلی متحول کننده هست. حالا من آخر شعر جنبندی کردم. اینها پشت زمین رو با داخل زمین عوض کردن، به جای اینکه بخوان پشت زمین باشن، رفتن تو بطن زمین و تو شکم زمین. و به سعت زیغا، اینها سعه و گشایش رو با تنگنا و مزیقه عوض کردن. در دنیا میگفت خونه 50 متری هم میشه آدم زندگی کرد، وقتی هم خونه 100 متری هم که داشت میگفت نه کوچیکی خونه ما، 500 متر هم براش کافی نبود. حالا الان چیه؟ یه متر بیشتر نیست. اون خونه 500 متری رو گذاشته، الان تو خونه یه متری داره زندگی میکنه. پس یک خونه فراخ و وسیع رو با یه خونه خیلی تنگ و در مزیقه عوض کرده. خانه‌ای که فقط بتونه یه وری بخوابه توش و دیگه تکان هم نمیتونه بخوره. کیپ کیپ پوشوندنش اونجا. که خب سوال بکنه از حضرت که آقا اینا چی؟ خب باشه، بدن نیست که تمام شده رفته، حالا اگه مثلا دفنم نمی کردن چه اتفاقی می افتاد؟ یه حالی خونه مثلا 500 متری بهش می دادن، بفرمایید که مگه میشه این کارو بکنم، بیرون بذارندش بعد از 4 روز بعد از اون خونه فرار کنم برم. گندش آنچنان زیاده که هیچ کس تحمل موندن اونجا رو نداره، حتما باید برن زیر زمین. خب حالا پس خب بره زیر زمین چه اشکال داره؟ بدن دیگه تمام شده رفته دیگه. بفرمایید که اشتباه میکنید شما، برای این بدن تا انقدری که دفن نشده بود چیکار که نمیکرد، چه سرمایه ها که صرف این بدن نمیکرد، چه ظلم ها که برای این بدن نمیکرد، چه گناهان که برای این بدن مرتکب نشد. حالا همین بدنی که اینقدر بهش میرسید اگر یه ذره جاش تنگ بود داد ویداد را هم میانداخت. ایجا اصلا تو سفر میبینه، رفتیم ارز کنم که منای عرفات، دیدیم که این حاجیه که تو احرام هم هستن که حرفم بزنن باعث کفاره و باعث ارز کنم که خون محرمات احرام به گردنشون میاد، سر جا دواشونه که اینجا جای منه، اون میگه اینجا جای منه، اون میگه من تنگ اینجا برام برون طرف در. خب ما سه تا روحانی بودیم، یک روحانی تو هم معین همراهش بود، ما اومدیم دم در چادر همون دم رای جایی که حالا دیگه هیچ کس نمیخواست بگیره همونجا اتراق کردیم، جا رو انداختیم. خب هر جا که روحانی میره همه افتادن چکار میکنن؟ سعی میکنن برن اونجا که یه سوال دارن بپرسن و عرض کنم استفاده بکنن از روحانیون. اینجا شد بهترین جا، اینجایی که همه ول کردن هیچ کس نمیخواست بره، همه اومدن اینجا. بعد وقت این مسئله هم خیلی اثر اخلاقی داشت، واقعا متحول کرد کاروان رو، هم خودشون فهمیدن که عجب اشتباه بزرگی کردن، هم نگاهشون نسبت به این روحانیون خیلی عوض شد. یعنی دیگه از خودم کاملا یک تربیت عملی بسیار عالی بود. و به رفاق گفتم که ما چند تا منبر میرفتیم اینقدر اثر داشت، حالا میخوام یه شب تو عرفات بخوابیم، تازه یه شب هم نریم اشکال نداره، میخوام دو شب تو منا بخوابیم، حالا نخوابیم چی میشه؟ بریم تو راه رو بخوابیم، بریم بیرون تو بیابون بخوابیم، چه اتفاقی میفته؟ ولی ببینید این کار ما چه کار کرد، چه تحولی در این کاروان 180 نفره 220 نفره ایجاد کرد. خیلی خوب، از خونه از آقا بپرسیم که آقا چه فرق میکنه که حالا تنگ باشه یا گشاد باشه؟ فرمات که شما ببینید تو دنیا دارن چیکار میکنن، همین بدنه، همین بدنش اینقدر بهش میرسیدن حالا اونجا دفنش کردن تو اون جای تنگ و تاریک. و بالاهل قربتن، یعنی واستبدلوا بالاهل قربتن، اون اهل و خانوادهشون رو تبدیل کردن به قربت و غریبی. در بین خانواده بودن، خیلی با هم خوش بودن، الان اون اهل رو رها کردن، در یک دیار کاملا قربتی به سر میبرن. یا ایها دیار القربه، یا خود قبر هر روزی داد میزنه، چند تا جمله میگه، میگه انا بیت القربه، انا بیت الدود، انا روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران. میگه من سرای چیم؟ قربتم. من سرای وحشتم، انا بیت القربه، انا بیت الوحشه، انا بیت الدود. دود در واقع یعنی کرمه، ولی حال حوام زمین، اون حشرات همش. من یا باقی از باغهای بهشتم یا چی؟ گودالی از گودالهای جهنم. حضرت فرماید که اهل و خانواده و اونس رو رها کردن و رفتن در یک دیار غربتی اونجا به سر میبرن. و به نور ظلمه، خب در دنیا خورشید بود، چراغ بود، برق بود، اونجا تاریک تاریک، تاریک محضه. فجاؤها کما فارغوها، وارد زمین شدن همون گونه که از زمین جدا شده بودن. اصلش این چند تا معنا میتونه داشته باشه، من دوستاش خدمتتون عرض میکنم. فجاؤها کما فارغوها، یه معنیش اینه که اینها خاک بودن، از خاک جدا شدن، شدن انسان. دوباره بعد از اینکه انسان بودند و مدتی بعد چی میشن؟ برمیگردن به خاک. از خاک برآمدند و باز به خاک هم رفتن. شعر خیام یادتون هست؟ از خاک برآمدیم و بر خاک. این یک معنا، چه خوب این معنا معنای خوبی است. فجاؤها، برگشتن به همون عرض، به همون زمین. کما فارغوها، چنانچه از همون زمین جدا شده بودن. زمانی از زمین جدا شدن، شدن انسان که ازشون خاک بود. همه ما اصلمون خاک دیگه. دوباره هم باز برمیگردیم به خاک. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا نخرا. ما شما رو از این خاک خلق کردیم، دوباره هم به این خاک برمیگردونیم. برای بار دیگه هم با چیکار میکنیم؟ باز از خاک میاریم تون بیرون. شاید همین آیه رو حضرت اشاره کرده باشه ها، یا آیه دیگه یه. نه آیه دیگه است. این آیه برای اینجا خوبه. منها خلقناکم، پس فارغوها، و فیها نعیدکم، پس جاؤوها، و منها نخرجکم تارت نخرا. دیگه مال قیامتی که اینجا نیامده. خب اینها همون گونه که از زمین بیرون آمدن دوباره به زمین برگشتن. این یک معنا. معنا دیگر این که نه، اینها همون گونه که از مادر متولد شدن هیچ چی نداشتن، حتی لباس هم نداشتن، عریان بودن، دوباره هم باز همونطور بی لباس و عریان برمیگردن به زمین. وقتی به دنیا می آمدن هیچ چی نداشتن، الان هم که برمیگردن به دنیا باز چیه؟ هیچ چی ندارن. همون گونه که از به دنیا اومدن همون گونه هم از دنیا میرن. این معنی مقدار دور هست. فجاؤها، این زمین رو باید برگردیم به همون عرض. کما فارغوها، این همون گونه که از این عرض فراغت یافتن. این معنی دوم که عرض کردم باید ببینیم که همون گونه که از مادر برهنه متولد شدن، الان هم برهنه به برزخ برمیگردن. وقت زمین‌ها رو باید یکی رو به مادر برگردونیم یا مثلا به زمین برگردونیم، یکی رو به برزخ، که مقدار مشکلی. اون اولی بهتر بود. نه، کفن هم که از بین خواهد رفت، ضمن این که در قیامت اکثرا بی کفن محشور خواهند شد. این جملات بعدی تا حدی توضیح میده. حفاتن اورات، پا برهنه و تن برهنه. چون حافی یعنی پا برهنه، اوریان هم که در فارسی داریم دیدیم، اوریان یعنی برهنگی، برهنه. اورات یعنی اوریانان جمعه، حفات یعنی حافیان، یعنی پا برهنه ها. اینها پا برهنه و تن برهنه وارد قبر شدن. قد زعنو انها به اعمالهم الى الحیات دائمه و دار الباقیه. اینها از دنیا کوچ کردن، منتها دست خالی کوچ نکردن. وقتی به دنیا می آمدن دست خالی بودن، پاک پاک بودن، کاملا منطبق بر اون فطرتی بودن که خدا خلقشون کرده بود. وقتی به دنیا می آمدن هم موحد بودن، هم بیگناه بودن، پاک پاک بودن. الان که دارن میرن هم مشرک شدن، هم کولباری از اعمال از گناهان رو دوششونه. پس از دنیا کوچ میکنن، منتها نه سبک بال، نه دست خالی، دست پر از گناه و شانه‌ای که زیر بار گناه خم شده. فرماید که از دنیا کوچ کردند با اعمالی که از دنیا به دست آوردن. کجا کوچ کردن؟ الی الحیات دائمه، به سمت اون زندگی همیشگی و اون سرای جاودان و باقی. از دنیا کوچ کردن به اون حیات جاودانه، حیات دائمی و سرای باقی. کما قال سبحانه و تعالی، کما بدعنا اول خلق نعیده، وعدن علینا انا کننا فاعلین. همون گونه که برای اولین بار ما اینها رو خلقشون کردیم، دوباره هم باز اونها رو برخواهیم گرداند. وعدن علینا انا کننا فاعلین، این آیه رو میشه دو جور معنا کرد. یک، همون گونه که ما اینها رو از خاک خلق کردیم، دوباره هم چکار میکنیم؟ به خاک برشون میگردونیم. دو، همون گونه که اول اینها نبودن ما خلقشون کردیم و به دنیا آوردیم، دوباره هم در عالم دیگری اینها رو خلق خواهیم کرد و به اون عالم خواهیم آورد. یک بار در دنیا خلقشون کردیم، همونطور که در دنیا خلقشون کردیم دوباره هم باز برشون خواهیم گردان در معاد، در قیامت. معنی آیه همین دومه، ولی اون برداشت اول هم اشکالی نداره، ولی معنای سیاق آیه و تفسیر آیه همین معنای دومو تیارس کردم. چون اینها میگفتن چطور ممکنه خدا ما رو زنده بکنیم، فرمان همون بار اول چطور خلقشون کردیم. بذر اولا نامثلا و نسی خلقه قال من یحیی الازام و هی رمیم قل یحیی هلذی انشاها اول مره و هوا بکل خلقن علیم کما بدعنا هم نعیده، کما بدعنا خلقه، کما بدعنا خلقه اول خلقه نعیده. همون گونه که برای اولین بار خلقشون کردیم، دوباره هم باز اونها رو برمیگردونیم. وعدن علینا انا کننا فاعلین، این یک وعده است که ما دادیم و خودمون هم به این وعده عمل خواهیم کرد و حتما عمل خواهیم کرد. خب این خطبه تموم شد. خطبه بعدی خطبه 112 هست که به نوعی به همین خطبه که الان خوندیم مربوط میشه، درباره ملک الموت و قبض روح انسان ها صحبت میکنه حضرت. این سخنی است که حضرت موردی بیان فرموده. من اینجا معمولا خطبه ها رو جایگاهش رو و اصلش رو کمتر معرفی کردم. گاهی مثلا این کلام فرض کنید که یه تیکه از یه کلام مثلا 20 صفحه‌ای بوده، حالا این تیکش اینجا اومده. معمولا قوم میگم به اونها که این اصل این خطبه چی بوده، این بخش از کجاهاش جدا شده و چه ارتباطی با بخش قبل و بعدش داره. خب در این کلام حضرت دو نکته رو توضیح میده. یکی وجود ملک الموت عزرائیل، یکم کیفیت قبض روح انسان‌ها. می فرماید که هل تو حس و بهی اذا دخل منزلن، آیا اگر عزرائیل وارد منزلی شد کسی اونو میبینش، حس میکنن، لمسش میکنن؟ نه، نشستن یه مرتبه میگن که قبض روح شد. خب کی قبض روحش کرد؟ ملک الموت رو کسی دید؟ نخیر. حس نکرد کسی، نه با چشمش، نه با دستش لمسش کرد، نه بوی ازش استشمام کرد، نه هیچ. بعد می‌فرماید که آیا کسی می‌بینه که او وارد منزل شده، حسش می‌کنه؟ ام هل تراه و اذا توفى احدا، اگه وقتی کسی توفی میشه یعنی جان میده، قبض روح میشه، آیا کسی جبرئیل رو عزرائیل رو می‌بینه؟ نه، هیچ کس نمیبیندش. بل کیفه یتوفل جنینه فی بطن امه، از این بالاتر. حالا اینجا مثلا میگیم خانه بود و درش باز بود، یا اینکه مثلا از در بسته هم عزرائیل میتونه بیاد، اما چطور جنین رو در شکم مادر قبض روح میکنه؟ چطور جنین رو در شکم مادر توفی میکنه؟ توفی به معنای از ماده وفا هست، یعنی پروپیمان دریافت کردن و چیزی رو پروپیمان گرفتن یا دادن، بهش میگن توفی. در قرآن کلمه برای مرگ همیشه کلمه توفی اومده، نه فوت. ما در فارسی میگیم فلانی چی شد؟ فوت شد. در قرآن برای مرگ کلمه فوت نیومده. خود کلمه فوت در قرآن هست، انفاتکم ازواجکم چنین چنان، اما به معنای مرگ نیامده، به جاش توفی اومده. که از این مطلب چند تا نکته به دست میاد. یک، حقیقت انسان به روحشه. وقتی روح گرفته میشه میگن همه انسان پروپیمان دریافت شد. بدن محو میشه، بدن نابود میشه، بدن متلاشی میشه، ولی میگه همه انسان رو گرفت. پس اصالت انسان، حقیقت انسان به نفس و روحشه و دو، روح انسان باقی است و نفس انسان مجرده، برخلاف از خونم که بدنش که مادی است. خب میفرماید که وقتی بچه‌ای رو در رحم مادرش، در بطن مادرش توفی میکنه، آیا کسی متوجه میشه؟ چطور این کار میکنه؟ عزرائیل چطور این کار میکنه؟ ایلج علیه من بعض جوارحها، آیا از بعضی از جوارح اونجا داخل میشه و قبض روح میکنه برمیگرده؟ اینجوری که نیست. ام روحو اجابت خوب اذن ربها، یا نه روح رو دعوت میکنه روح میاد بیرون، اجابت میکنه عزرائیل رو، به روح میگه بیا هم میاد. در قرآن داریم اخرجو انفسکم، جانتو بدید بیرون، میگه جانتو بده بیرون، نمیده بیرون. اینجوریه. ام هو ساکنون معه فی احشائها، یا نه ملک الموت هم در همه اعضا و جوارح و همه اون ابعاد جسمی انسان ساکنه، همراه اونها همه جا هست، که هر وقت خواست جان انسان رو میگیره. خب پاسخش چیه؟ هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیتونه پاسخ بده، چون قابل فهم نیست. از چه رای پاسخ بگیم؟ از راه علم پاسخ بگیم؟ قابل تجربه نیست که. اگر عزرائیل دیده میشد یا لمس میشد، میشد تو آزمایشگاه بردش دیدی میکروسکوپ، وقت میتونی میفهمیدیم قضیه چی. اینجوری که نیست. پس راه حس بستهه. عقل چطور؟ عقلم نمیفهمه، چون عقل اصلا در جزئیات راه نداره، در مصادیق اصلا عقل راه نداره. دل چطور؟ کو دل؟ از کجا پیداش کنیم و چطور اعتماد کنیم به دل؟ نقل چطور؟ نقل هم در این رابطه مطلبی نگفته، یا گفته شما قبول ندارید. اگه گفته میگید برای ما ثابت نشده. یه برنامه بود، برنامه استباه، شاید دیده باشید اونجا عده از دانشجوها رو جمع میکردن میآوردن اونجا که از خودم سوال میکردن و بحث میکردن با ما. یه دانشجوی بلند میشد، چشمشو میبستن، نمیدونم چشمش نابینا بود یا واقعا فقط میبست، شروع میکرد حرف زدن، حرفایی که سرتر نداشت. به من میگفت شما برزخ رو با دلیل عقلی ثابت کن. منظورش از دلیل عقلی دلیل علمی بودا، علم عقل رو هم قاطی کرده بود. برزخ رو میخواست با دلیل علمی، که اون گفت چی؟ عقل. یعنی جای عقل و علم هم عوض کرده، چون عقل با علم فرق، علم حس تجربه، عقل چیز دیگه هست. به من میگفت شما برزخ رو با دلیل عقلی برای من ثابت کن. منظورش بود که با از طریق تجربی آزمایش، حالا بیا ببین بفهم اون که کار عقل چیه، کار حس چیه، برزخ کجاست، متافیزیک ماورای ماده هست. نه عقل راه داره چون جزئی است، نه حس راه داره چون مادی نیست. خب کسی نمیتونه به این سوال هایی که مطرح کرد حضرت پاسخ بگه، مگر نقل که او این قدرت رو داره. بعد میفهمد کسی که این سوال خیلی ساده رو نمیتونه جواب بده، یک مخلوق از مخلوقهای خدا رو نمیتونه بشناسه که هر روزم باش دمخور هست، مرتب میبینه اثرش رو، میبینه دیمه اثر عزرائیل چیه، مرتب میبینیم، اینو نمیتونیم بشناسیم. وقت میخوایم خدا رو بشناسیم که خالقه، کیفه یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله، کسی که از توصیف مخلوقی مثل خودش عاجزه، چطور میتونه خدای خودش رو توصیف کنه؟ حالا من این سوال از شما بپرسم ببینم که چطور میگه عزرائیل مثل ماست؟ که ما مثل عزرائیل، عزرائیل مثل ماست، مخلوقه دیگه. در امکان که با هم فرق نمی کنیم، که در ممکن بودن، در معلول بودن، در مخلوق بودن که با هم فرق نمی کنیم، بحره هر دون مخلوقیم دیگه. از این حس مثل همیم، نه از حس جنس، جنس ها با هم فرق میکنه. اما از حیث نوعیت هر دو مخلوقیم خب یکی میشیم دیگه. ما هم مخلوقیم، اسرائیل هم مخلوقه، ما هم از خودم معلول و حادثیم، او هم معلول و حادثه. بله او جنسش با ما فرق میکنه، او جنسش فرشته است، ما جنسمون انسان هست. خب کسی که از شناخت مخلوقی مثل خودش عاجزه میتونه خدا رو توصیف کنه؟ نه، سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباد الله المخلصین. فقط اونها میتونن توصیف کنن، کسانی که این اجازه رو دارن که مخلصین باشن، وگرنه ماها نمیتونیم این کارو بکنیم چون امکان نداره. تو خطبه اول شاید یادتون باشه که فرمود که من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله. کسی با خدا رو وصف کنه نمیتونه، چون وصفش مساوی با قرینه قرار دادن الی آخری. هم فرماید که اصلا اولش که عرض کنم که یا روزی شما کمه یا خستگی من زیاده، یکی از این دوتا، یا هر داشت. افراد با هم فرق کنن. معرفت خداوند سه مرتبه داره: مرتبه واجب از همه میخواد، مرتبه مستحب علما خوبه که میتونه مرتبه مستحب وارد بشن، مرتبه حرام که هیچ کس نباید وارد بشه. از شماها خداوند مرتبه دوم رو میخواد، نه وجوبن، استحبابن. بله. از خونم که اونجا میفرماید که لشهادت کل موصوفان انها غیر الصفه و شهادت کل صفتن انها غیر الموصوف. من وصفه او نه قبلش، حالا دیگه یادم نیامد، خودتون نگاه کنید به اصل خطبه اول که این بحث اونجا مطرح کرده. خب کسی که خدا رو کسی که مخلوق خدا رو نمیتونه وصف کنه، چطور میتونه خدا رو وصف کنه؟ این کلام هم تمام شد. کلام بعدی که کلام 113 باشه، می فرماید که و احذرکم الدنیا فانها منزل قلعت و لیست بدار نجعت. من شما را از دنیا برحذر می دارم، شما را از دنیا پرهیز می دم، چون دنیا منزل موقت و کوچ کردن است، نه سرای ماندن. دنیا قلعه به جای گفتیم که مثلا موقتا ها به مثلا مثل مسافرخونه، کاروانسرا و جایی از اینقدر بهش میگن قلعه. نجعه جایی که انسان دائما میمونه. دنیا جای ماندن نیست، جای کوچ کردن هست و باید از دنیا رفت و میریم. بنابراین نگاهتون به دنیا این گونه نگاه باشه. ما تا حالا چند بار راجع به دنیا صحبت کردیم و یه بار هم نشد که یک بحث مستوفا و دستبندی شده و عرض کنم که بحث مناسبی رو داشته باشیم نسبت به دنیا. تو دست گریخته زیاد حرف زدیم ولی جنبندی نداشتیم. حالا مورد از دنیا اینجا همون دنیای ملعونه هست، همون دنیای مذموم. می فرماید که قد تزینت به غرورها، دنیا با گول زدنهاش خودشو زینت بخشیده. اگر دنیا جلوه ای دارد و اگر دنیا زرق و برقی دارد و اگر آراستگی دارد، چیزی جز گول زدن نیست. اگر حقیقت خودش آشکار می‌کرد، نه تنها آراسته نبود، زیبا نبود، عرض کنم که زینتی نداشت که خیلی هم زشت بود، خیلی زشت بود. منتها با لباس غرور خودش رو پوشونده و با غرور خودش رو بزک کرده. غرور بنه همون گول زدن ها، نه غرور تکبر، نه، در عربی غرور یعنی گول زدن. با این وسایل آرایش گول زدن خودش رو آراسته. کسانی که نگاه میکنن میگن عجب چهره زیبایی، در حالی که اگه اون بزکا رو پاک کنن چی میشه؟ خیلی هم زشت میشه. اگر این گول زدنها را از دنیا بگیرن، این جلوهی که جز گول خوردن هیچی نیست ازش بگیرن، خیلی چهره زشتی میشه. ظاهرش خب زیباست، پستانک رو چند بار مثال زدم، کسی که ندونه پستانک رو کاملا پستان تلقی میکنه چون ظاهرش زیباست. دنیا با گول زدنهاش خودشو زینت بخشیده و قررت به زینتها، با اون زینتهاش دیگران رو گول میزنه. قد تزینت به غرورها، با گول زدنها زیبانش میده خودشو، زینت پیدا کرده و با زینتهاش هم گول میزنه. زینت دنیا چیه؟ حالا از شما سوال کنم، زینت دنیا چیه؟ مال و ثروت و پست و مقام و نمیدونم تجملات و اینا، در واقع اون زینت‌های دنیاست. با اینها انسان‌ها رو گول میزنه. داروها حانت علی ربها، سرای دنیا جایی است که در نظر پروردگار بسیار خار و سست و موهونه. این یک معنا. داروها حانت علی ربها، سرای دنیا بر پروردگار دنیا خیلی پست و سسته. هر کس هم با خدا باشه دنیا رو همینطور خواهد دید. انسان‌های خدایی، انسان‌های اولیاء خدا دنیا رو خیلی سست می‌بینن. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که من کرمت علیه نفسه حانت دنیا فی عینه. هر کس اون عزت نفس و کرامت نفس خودش رو بشناسه، خودش رو عزیز ببینه، دنیا براش چی میشه؟ خار میشه، موهون میشه. و چون خدا دنیا رو میشناسه و میدونه، دنیا در نظر خدا خیلی خاره. این یک معنا که این معنا به نظر معنای خوبی است و اول این به ذهن میرسه. داروها حانت علی ربها، یعنی سرای دنیا نسبت به پروردگار، بر پروردگارت و پروردگار خود دنیا، زمین همش به دنیا برمیگرده. هم داروها هم حانت هم ربها همه به دنیا برمیگرده. سرای دنیا برای پروردگار دنیا خیلی سست و خاره. یا اینکه نه، اینجوری معنا بکنیم، عرض کنم که داروها حانت علی ربها، دنیا سرایی است که در اونجا نسبت به پروردگار اهانت میشه. تنها جایی که نافرمانی خدا میشه کجاست؟ دنیاست. و همین بر حوان دنیا بسه. در روایت شده که امام حسین علیه السلام در سفرشون از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، هیچ منظری نبود که حضرت فرود بیاد یا حرکت کنه، مگر اینکه از یحیی بن زکریا اون پیامبر شهید یاد میکرد و در یک منزل فرمود من حوان دنیا، از اون خاری های دنیا، از اون بدی های دنیا اینه که سر این پیامبر بزرگوار الهی رو هدیه بردن برای یک زن بدکاری در بنی اسرائیل. اینقدر دنیا خاره. پس بر خاری دنیا همین بس که تنها جایی که خدا در اونجا نافرمانی میشه همین دنیاست. اونجا بر خدا جسارت و جرأت پیدا میشه. این معنا هم بد معنایی نیست، گرچه معنای اولم تو اشاره کردم بهتر به نظر میاد. اینجا گفته که خانه است که نزد خداوند بی مقدار است. نه، این معنا خیلی نه به اون معنای اول ما میخوره که اون معنا خوب بود، نه به معنای دوم که عرض کردم. معنای دوم میشد که دنیا سرایی است که در اون سرا نسبت پروردگار نافرمانی و اهانت میشه. فخلت حلالها به حرامها. فا اینجا فای تفریعه. دنیای چنین چنان نتیجهش این میشه. دنیایی که با غرور خودش رو زینت داده و زینتهاش گول زدن هست، گول زننده هست، دنیایی که پیش خداوند خار و موهون و سسته. حالا که چنین شد فخلت حلالها و حرامها، حلال دنیا قاطی شده با حرامش و تفکیک اینها بسیار کار دشواریست. و خیرها و شرها، خیر دنیا به شرش آمیخته شده. و حیاتها به موتها و حلوها به مرها، زندگی دنیا با مرگ آمیخته شده، شیرینی دنیا با تلخی آمیخته شده. اینجا چند تا مطلب وجود داره که من به شکل سوال مطرح میکنم و از این بحث میگذرم. سوال اول این، خب چرا خدا این کارو کرده؟ خب خدا حلال حرام اصلا جدا میکرد، چرا این کارو کرده؟ خدا من پیامبران برای چی فرستاده؟ که حلال حرام مشخص کنه، خیر و شر مشخص کنه، مرگ و حیات مشخص کنه و تلخ و شیرین رو از هم جدا بکنه. یک سوال، پس چرا حضرت فرماید که در دنیا اینجوری قاطی شده؟ و دوم این که عوالم دیگر چطوریست؟ در عوالم دیگر ما این چیزها رو نداریم، مثلا در عالم برزخ عذاب و ثواب نیست، بهشت و جهنم نیست. خب بهشت میشه خیر، جهنم میشه چی؟ شر. بله. اونجا چه خیره خیر است، اونجا که شره چیشه؟
نه الان مثلا چه طرف هم حلال در بیاره، یه ما حلالش حلال در یه دفعه یه روزش
نه، میگه به هم مخلوط شده. چرا؟ جهتش اونه. اما حالا اصلا دنیا برای آزمایش. خب اینم سوال دوم که تأمل کنید روش. سوال بعدی که عرض بکنم اینه که آیا ذات دنیا این گونه است که این چیزها با هم قاطی شده باشه، حلالش با حرامش قاطی شده باشه، خیرش با شرش قاطی شده باشه، حیاتش با مرگش، همطور شیرینیش با تلخیش، یا نه نسبت به افراد فرق میکنه؟ در دنیا هم انسان میتونه حلال رو کاملا از حرام جدا بکنه، خیر رو از شر جدا کنه، بگه این من قسم حضرت عباس میخورم خیر است، این هم قسم حضرت عباس میخورم که چیه؟ شر. پس قاطی نیست با هم. همینطور حیات و موت، نه، کسی که زنده هست زنده هست، کسی که مرده مرده دیگه. قاطی اونه که زنده در این حال که زنده هست چی باشه؟ مرده باشه، و مرده در این حال که مرده هست زنده باشه. این را یک تعاملی بکنید تا جلسه آینده ببینم که روزی ما و شما چه خواهد بود. بقیش هم یه مطالعه بکنید. این بحث ها به لحاظ تربیتی خیلی بحث خوبی است. این خطبه ها نظر تربیتی و اخلاقی خیلی خطبه های عالی است که حضرت هم در نماز جمعه و در عید و در موارد خاص این خطبه ها رو بیان فرموده. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بدهد. شر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.